سلام، اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. تو این تصویر کارون جریان داره.
سلام.
فرادم با ماست.
سلام.
فرزادم این بغل نشسته.
سلام،
خوش آمدین. با تصویر بی کیفیتت برگشتی.
الان یادم اومد که قراره هفته دیگه تو این قاب نیستیم.
آره خدا رو شکر دیگه میریم که برگردیم. یه ذره میخواییم توضیح بدیم در مورد هفته دیگه که چه خبره. میدونیم چیزی هنوز یا نمیدونیم؟ کارون
توضیح هست.
آره هفته بعد لایف داریم،
قراره که در واقع لایف اینستاگرام بذاریم. حالا من ساعت دقیقش رو اعلام میکنم تو طول هفته. سعی میکنیم که یه قرعه کشی هم تهیه ببینیم که برای اون تیشرت هم قرعه کشیمونو بکنیم. احتمالاً در مورد فصلی که گذشت صحبت میکنیم دیگه، این فصل مزخرفی که شروع کردیم سال 2020 شروع کردیم، رفت توی کرونا، دور اومدیم بیرون ازش. حالا دوش بیشتر صحبت میکنیم، ولی قراری اپیزود فان دور همی باشه مثل تمام اون سیزن فنالی هایی که تا الان داشتیم. بریم یه راست سر اپیزود کارون ببینیم کارون چی آورده برامون. عجیب گرسنمه.
نهار نخوردی؟
من نهار نخوردم. نهار نخوردی؟
صدای کی صدا؟ پخش میشه؟ یکی رو اسپیکر بود.
کی؟
اوکی شد.
یکی از بچه‌ها لپتاپش رو اسپیکر بود، هر کی بود.
فرض تو داری دیگه نگاه می‌کنی؟
نه، احتمالاً خود ایمان بوده چون یابو آب
میده. اصلاً چرا؟ انیویز، بارها بفهمید.
آره شروع کنی؟
نه، من واقعا نبودم. ولی حالا.
نه، لفظ یابو آب دادن و قشنگ. بگو.
حالا قبل اینکه شروع کنیم، من یه چیزی خیلی ذهنمو جدیدن درگیر کرده. الان که
جون
الانم که زیاد خونه میمونم اینا میفهمم. قدیم خب مثلا من در کل شبانه روز ممکن بود 3-4 ساعت بیدار توی خونه میموندم، خیلی نمیفهمیدم که حوله های خونه خیلی کثیف میشن.
حوله؟
آره حوله. الان که مثلا 24 ساعت خونه، هی میفهمم حوله زیاد کثیف میشن و باید هی بشورم و اینا. بعد یه ذره که بیشتر فکر کردم دیدم من کی از حوله استفاده میکنم؟ زمانی که من تمیزم. یعنی اینکه آدم دستشو میشوره از حوله استفاده میکنه، از حموم میاد بیرون از حوله استفاده میکنه. ما هر وقت تمیزیم از حوله استفاده میکنه، این چجوری کثیف میشه؟
گرد و غبار.
الان جواب بدیم نظر.
آره بدید نظرتو، واقعا بده. برام سوال شد.
گرد و غبارایی که عقب روش نشسته بعد خیسی که بهش میخوره اینا حل میشه؟ شاید اونطوری
چسبنده میشه.
بعد اجیتیتش کنی.
آره بعد اجیتیتش بکنی.
بعد اگه بمونه نم داشته باشم خب
قارچ میزنه،
عامل فساد میشه.
به هر حال شما توی همون تمیزیت هم به هر حال یه سری روغنا روی پوستت وجود داره دیگه.
برام سوال شد چی جوری همیشه ما تمیزیم و از این استفاده میکنیم. این
بعدش هم درصد تمیزی وجود داره دیگه. چیزی که تو فکر میکنی تمیزی شاید واقعا تمیز نباشه.
اون که 100 درصد
درست. خب تمام شد، بفرمایید.
حالا بحث حله شد، ما یه چیزی بود که اومده بودیم اینجا کانادا، اگه ایرانی میدیدیم که مثلا داره از روبرو میاد با رفیقمون بودیم میخواستیم حواسمون باشه اینا، میگفتیم حله. این یه رمز و کد بود.
آره برای ایرانی که یه فوش ندید مثلا موقعی که یه شخص مسنی میدیدیم ایرانی بود. بچه آدم باشید،
اینقدر ورد زبونه تو فوش
که
من همیز من اینطوریه. من خیلی فوش میدم. بچه فقط من سوال سم پنجره کسی بازه اونجا؟
نه. پنجره من بازه. آره
صدای عجیبی داره میاد. خب برو.
نه صدا اینجا نمیاد. از همه میخوام این شرایط فرضی رو که من میگم تصور کنن. خب شروع کنیم. میخوام قصه براتون بگم این قسمت.
هیچ تو شروع شد.
یه سرزمینی رو در نظر بگیرید که توش ورزش کشتی خیلی مهمه. خب
بله،
اصلا این ورزش معیار و نماد موفقیت بچه ها توی اون سرزمینه و اینکه همه خانواده دوست دارن که بچه هاشون یه روزی کشتیگیر خوبی بشن.
درسته.
که اگه بشه طرف آیندهش تضمین شده و همه جا بهش احترام میذارن. نماد غروره ورزش کشتی توی اون سرزمین. کسی هم نمیدونه اصلا این ایده چجوری توی ذهن این آدم به وجود اومده، چجوری وارد فرهنگشون شده و چرا مثلا انقدر ورزش کشتی براشون مهمه. تمام تمرکز مدارس این سرزمین هم اینه که سطح کشته بچه ها رو بالا ببرن. هیچ نهادی هم هیچ وقت نبوده که بیاد ارزیابی کنه که آیا واقعا ورزش کشتی و داشتن مهارت توی اون تنها چیزیه که بچه ها توی آیندهشون بهش نیاز دارن. از این خبرها نبود، هیچ وقت این ارزیابی نشده، همه به این باور داشتن، خانواده دوست داشتن بچه هاشون کشتی گیر بشن و نماد موفقیت بوده. یه عالمه مدرسه کشتی هم توی این سرزمین بوده که به روش‌های مختلفی کشتی رو تدریس می‌کردن. یه سری از این مدارس خب به طب معروف‌تر بودن از بقیه، کیفیت بالاتری ارائه می‌دادن و ورود به این مدارس خب آسون نبوده، ظرفیتشون کم بوده، قاعدتا همه هم می‌خواستن برن اونجا دیگه.
بله.
و چیکار می‌کردن این مدارس؟ اون مدارس می‌بردن بچه‌ها رو برای امتحان اصلی کشوری آماده می‌کردن که اون امتحان اصلی کشوری بچه‌ها رو می‌برد به سمت ورزشکار حرفه‌ای شدن. توی تمام مدارس اصول اولیه کشتی آزاد و فرنگی رو یاد می‌دادن.
سگ رو با قلم می‌زدن، بلد بودن.
آره، بوزانداز می‌زدن، نمی‌دونم سگک رو می‌گرفتن توی
می‌تابوندن هم دیگه رو.
آره، کمرکش و فیتو همه اینا. حالا میدونن یه سری ها فرق بین کشتی آزاد و فرنگی چیه. کشتی آزاد کشتی که ما ایرانی ها بیشتر دوست داریم، خالجیش فری استایله، که توی این کشتی تو میتونی پارم دخیل کنی، یعنی میتونی زیرگیری کنی، پای طرفو بگیری، فتح پا بکشی. توی کشتی فرنگی نمیتونی این کارو بکنی، فقط کمر به بالاه واسه خاک کردن حریف. تا قبلش اصلا نمیتونی پا بزنی. برای همین ما ایرانی ها کشتی آزاد بیشتر دوست داریم، خیلی هم توش بهتریم، همیشه قهرمان جهان بودیم توی کشتی آزاد. کشتی فرنگی اینجوری نیست. چیه؟
اواخر دیگه نشدیم فکر کنم. شدیم؟
چرا؟ حالا معمولا میشیم، بعد تو المپیک هم خوب مدال میاریم. کشتی فرنگی اینجوری نیست، فقط حمید سوریانمونه که خوبه. کلا ما ایرانی خیلی به کشتی فرنگی چیز نداریم، علاقه نداریم. حالا توی اون سرزمینه توی مدارسش جفت کشتی‌ها رو اصول اولیه‌اش رو یاد میدادن، ولی حرفه‌ای نمی‌شدن توی مدارس. بعد توی اون سرزمین میگم چون نماد غرور بود، به آدم ها هم لقب میدادن، اونایی که کشتیشون خیلی خوب بود لقب حیوانات مختلف. آفرین، پلنگ و یوز پلنگ و این صدای اسپیکر هنوز داره میاد. ما فکر کنم
من هیچی ندارم،
یا شاید دستگاه تو داره برمیگردونه تو گوش ما.
برای من نیست همچین چیزی،
بعضی موقع میاد و
تغییری به هیچ چیزی ندادم، ولی خب
امیدوارم توی بعد اینکه پخش میشه این اتفاق نیافتاده باشه.
خب
آره، خلاصه اینا یه رقبایی هم به کشتیگیراشون میدادن و این داستانا. بعد اکثریت هم که تمایل داشتن برن مدارس خوب کشتی بگیرن، اونجا مربیای بهتری بود که اون امتحان اصلی که گفتم رو مربیا بچه‌ها رو برای اون امتحان اصلی کشوری آماده می‌کردن. بعد تازه بعد از اون امتحانه بود که یه لیست نهایی اعلام میشد توی اون سرزمین که اون بچه ها میرفتن برای کشتیگیر حرفه‌ای شدن، یه سریاشون میرفتن فرنگی، یه سریاشون میرفتن آزاد. حالا شخصیت اصلی داستان ما کیه؟ یه پسری به اسم هوشنگ.
هوشنگ جان سلام.
آره، این آقا هوشنگ چشم که باز کرد دیدش توی یکی از این مدارس خوب داره کشتی گرفتن رو یاد میگیره، هر جفتش فرنگی آزاد، و داره برای اون امتحان اصلی آماده میشه. اوضاعش هم توی مدرسه خوب بود، همه هم تخمین زدن که موفق از اون مرحله انتخابی رد بشه. و دقیقا رد شدن از مرحله انتخابی همون چیزی بود که خانواده ها و جامعه براشون مهم بود. همین که توی لیست نهایی باشی کافی بود براشون، دیگه بقیهش مهم نبود. بودن توی اون لیست نماد غرور بود براشون. هوشنگ قصه از وقتی خودش رو شناخت فهمیدش که بودن توی لیست نهایی هدف اصلی زندگیشه و داره براش سخت تلاش میکنه، با تمام وجود هر کاری که بتونه رو داره انجام میده. این بین یه جایی یه گوشه از ذهنش میدونست که فقط بودن توی اون لیست نهایی ارزاش نمیکنه، یه چیز ماورای اون رو هم میطلبه، ولی هیچ وقت فرصتش نبود که بره بررسی کنه ببینه دقیقاً اون چیه. چرا میخندی؟
فرهاد خندید.
هوشنگ باهوش بوده. دنبال
فرهاد خندید، منم خندم گرفت.
آره. علاوه بر اون که میدونست فقط بودن تو لیست براش مهم نیست، هوشنگ زیرگیر بود. خب یا حداقل خودش فکر میکرد زیرگیر خوبیه، فتح پای خوبی میزنه، کشی آزاد بیشتر دوست داشت. اگه قرار بود بره فرنگی ممکن بودش که خروجی خوب نشه، استعداد فکر میکرد نداره. خلاصه اون روز امتحان اصلی رسید، اون امتحان اصلی کشوری که یه تعداد محدودی از همه بچه‌های اون سرزمین انتخاب میکردن رسید. هوشنگ هم توش موفق شد، اسمش توی لیست نهایی بود، تا همینجا هم برای همه مردم کافی بود، اون احترام همه رو داشت. آره احترام همه رو داشت. ولی
همه صدای داره میاد، صدای چیه؟
آره.
یه لحظه شد
من هیچی ندارم برحال. او
آره این اتفاق افتاد، این اتفاق خوب افتاد. وقتی رفت محل تمرین اون آکادمی اصلی که اون آدمایی که توی لیست نهایی بودن اونجا حضور داشتن، چیزی که ازش میترسید اتفاق افتاده بود. به هوشنگ گفتن که تو باید بری کشتی فرنگی بگیری، با اینکه این کشتی آزاد دوست داشت. و چرا گفته بودن؟ به خاطر اینکه یه سری آدم رو با پارتی بازی انداخته بودن توی کشتی آزاد، چیزی که بیشتر مورد نظر آدما بود. با اینکه این قابلیتشو داشت، استعدادشو داشت و تمام شرایطش هم جوری بود که مربی‌ها گفته بودن این میتونست بره توی لیست نهایی و کشتی آزاد بگیره، با پارتی بازی یه سری دیگر رو گذاشتن و این موند و کشتی فرنگی. خب حسی که داشت رو هیچ وقت موفق نشد توصیفش کنه، در واقع اون حس رو نتونست به آدم‌های دیگه منتقل کنه که چرا حس بدی دارن، به خاطر اینکه آدم‌های دیگه بهش میگفتن همین که توی لیست نهایی هستی کافیه. خیلی آرزوشون بود توی اون لیست نهایی باشن و هیچ وقت اون رو تجربه نکرده بودن. هیچکی نمیفهمید که این داره چی میگه. بی‌علاقگی که به کشتی فرنگی داشت یه طرف، دیدن علاقه بقیه به کشتی فرنگی و اینکه از بچگی همشون دوست داشتن اصلا فرنگی کار بشن هم یه مشکل دیگه برای این داشت. آدمایی که تو تیم این افتاده بودن اصلا بچگی همه عاشق فرنگی کار شدن بودن، هیچ کدومشون زیرگیری نبود. این فنونی که ایمانگو فن کمر و فیتو و
بدل، سگ به بغل فقط یه بار، من فقط ایمان... سگ به بغل یه بار شنیدم، یه جا برای همین استفاده میکنم. من خودم هم میوت میکنم که این صدای امیدوار باشم نیاد، حالا نمیدونم کمک میکنی یارم.
آره این فنون کمر و فیتو و بدل این فنون رو همه بلد بودن توی اون گروهی که این افتاده بود و اینا همه هوشنگ داستان رو بیشتر دل زده میکرد، اعتماد به نفسش رو بیشتر میگرفت. و اینجا دیگه این فکر به ذهنش خطور کرد که شاید اصلا برای این کار ساخته نشده، شاید اصلا نه استعدادشو داره نه قابلیتشو داره. شروع کرد و به خودش شک کردن، خودش رو زیر سوال بردن. و اعتماد به نفس هم یه داستانیه مثل گردابه، مثل گردباده، اینجوری از یه جایی ممکن شروع بشه و هی ادامه پیدا میکنه و هی پایین تر میره و اینم داشتی اون قضیه پایین تر میرفت
کلن گرده.
آره این سوالی که تو ذهنش میاد، ولی یه جایی از ذهنش میگه خب اگه استعدادشو نداشتی توی این لیست نبودی، یه دلیلی داشته توی این لیست هستی دیگه. اختیار رو از زندگی خودش گرفته بود، خودشو مسئول نمیدونست، سیستم رو سرزنش میکرد که چطور اینی که اینقدر مثلا استعداد داشت توی کشتی آزاد و لیاقتش رو هم داشت، شرایطش رو داشت، مربی ها گفته بودن حقش رو خوردن، نذاشتنش توی لیست آزاد، گذاشتنش توی لیست فرنگی. دیگه انگیزه ای هم نداشت تلاش کنه، چون تا از وقتی به خودش اومد حس کرد که همه هدف و انگیزه زندگیش از بودن توی لیست نهایی داره میاد. وقتی رسید به اون هدف دیگه انگار زندگیش پوچ شد، دیگه چیز جدیدی نبود که براش بجنگه. از اون طرف هم افتاده بود توی یه گروهی که خیلی مطلوبش نبود. اینا همش باعث شد که اون اعتماد به نفسی کمتر بشه و بیشتر اون اختیار رو از خودش سلب کنه و فکر کنه که شرایط رو یه سری آدم دیگه تعیین کردن براش و این قدرت تغییر اون شرایط رو نداره. چند سال به همین ترتیب گذشت، همجور میرفت و میومد بدون که پیشرفت کنه. بیشتر و بیشتر هم حس میکرد که به اون جمع تعلق نداره، کلن هم حس خوبی نداشت، لذت هم نمیبرد. عادت کرده بود که لذت رو توی رسیدن به نقطه پایانی تجربه کنه، توی رسیدن به هدف. اینجا آهنگ هم زیاد شروع کرد گوش دادن، که الان ایمان میگه چه آهنگی.
Push through.
آره افتاده بود
تنها.
آره به این مدل آهنگ گوش دادن ها دیگه. اینجا بعد انتظار داریم که هوشنگ به خودش بیاد دیگه، خیلی تا الان دیگه دپرس شدیم و اینا. هوشنگ یه جایی دید که تا آخر عمر نمیتونه قور بزنه که چرا مثلا مسئولا برخلاف میلش اینو انداختن یه جا دیگه، و تونسته بود تا چند سال خودش رو با این بهونه قانع کنه، ولی دیگه این بهونه برای خودش حداقل جواب نمیداد. بقیه هم که اصلا براشون مهم نبود، بقیه گفته بودن تو توی لیست نهایی، تو وضعیت خوبی داری، اصلا کسی درکش نکرد هیچ وقت. بعد همزمان نوبت به یادگیری یه سری فنون کشتی فرنگی رسید که این حس میکرد یه نیمچه علاقه توشون داره. این شروع که یه ذره، فقط یه ذره پشت کار گذاشتن، خیلی هم نه یه ذره سخت هم بود به خاطر اینکه رقابت عادلانه شروع نکرده بود. انگار یه مسابقه دویی شروع کرده بود که بقیه مثلا 100 متر 200 متر از این جلوتر بودن، بقیه از دوران مدرسهشون تمام فنون رو یاد گرفته بودن، علاقه داشتن. این اونجا نبود. توی این چند سال هم که این شغل کرده بود بیشتر، اونا باز جلوتر رفته بودن و این دیگه خیلی عقب افتاده بود. این فکر همچنان هوشنگ آزار میداد که این شرایط شرایطی که نیست که بخواد، این تلاشش رو کرده بود، گذاشته بودنش جایی که نباید باشه، ولی دیگه براش قانع کننده نبود. ادامه داد اون فنونی که یه ذره بهش علاقه‌مند شده بود و شروع کرد ادامه دادن، بیشتر تلاش کردن. اینجوری هم نبود که مثل فیلم‌ها دیدید یکی تو بدترین شرایط ممکن است بعد شروع می‌کنه یه کار انجام بده، کاملاً مطمئنه که به نتیجه میرسه. اصلا اینجوری نبود، خیلی هم نامطمئن بود توی اون مسیری که داشت میرفت.
تو فیلم‌ها معمولاً نامطمئن نیستن؟
نه فیلم‌ها
معمولاً میفته.
آره فیلم‌ها یه جوری مثلا کاراکتر داستان رو طراحی می‌کنن که از یه جایی بعد دیگه مطمئنه که بره به هدفش برسه و حالا همه مشکلاتو شکست بده. اینجوری نبود، خیلی هم شک و تردید داشت، دوباره اون سوال‌ها میومد تو ذهنش، ولی تصمیم گرفته بود که یه کاری بکنه، ادامه بده. از قدیمی‌هام شنیده بود که اگه تو بیابون گم شدید یه مسیر مستقیم رو انتخاب کنید بهش ادامه بدید، هی این شاخه به اون شاخه نکنید. و اینجا بود که دیگه فکر این که یه به یه نحوی بره توی تیم کشتی آزاد رو کامل از ذهنش گذاشت بیرون
بله. و
موند، تصمیم گرفت که بمونه کشتی فرنگی و ادامه بده. زبانش هم بد نبود هوشنگ، رفت توی اینترنت یه جمله رو از یه روانشناس پیدا کرد که توش گفته بود بعضی از افراد لذت رو در انجام دادن کارها پیدا میکنن. این همخونی نداشت با روند زندگی قبلیش که لذت رو توی رسیدن به هدف و موفق شدن پیدا کرده بود، ولی این رو خوند که لذت رو در انجام دادن کارها هم میشه پیدا کرد، لزوما قرار نیست بریم به اون نقطه نهایی برسیم. آروم آروم پیشرفت کرد به جایگاه قابل قبول و با احترامی رسید توی اون جامعه‌ای که بود، توی اون سرزمین فرضی که گفتیم، توی همون رشته فرنگی. هیچ وقت هم نفهمید اگه رفته بود کشتی آزاد چه اتفاقی میافتاد. شاید اصلا رفته بود قهرمان جهان شده بود، شاید هم نشده بود
بله.
ولی فهمیده بود که میشه لذت رو در انجام دادن کارها پیدا کرد و این تغییر آهسته و به مرور اتفاق افتاده بود. بالا پایین هم زیاد داشت، وسطش هم بارها شک کرده بود، ناامید شده بود همونجور که گفتیم، ولی انگار جواب رو پیدا کرده بود. جوابش تداوم بود، پافشاری به رفتن مسیری که انتخاب کرده بود. بعد این هوشنگ فیلم هم میدید، نشست فیلم سنت آف وومن رو که دید،
بله
اونایی که دیده باشن، آخرش آل پاچینو یه مونولوگ عجیب غریبی داره، یه تیکه از اون دیالوگ خیلی به نظرش خوش اومد و خیلی تو
هم هست
مود.
بوی خوش زن توی
آره.
توی فارسی ترجمهش کرد
که اونجا که آل پاچینو آخرش داره تکی صحبت میکنه، میگه که داجبه اون پسره توی اون داستان فیلم، میگه اون یک مسیر رو انتخاب کرده که مسیر درستی هم هست. اینا انگلیسیشو گوش بدید خیلی بهتر، فارسیشو من میگم بد در میاد ولی میگیم دیگه. میگه اون یک مسیر رو انتخاب کرده که مسیر درستی هم هست، مسیری که از اصول ساخته شده و به شخصیت منجر میشه. این خیلی به دلش نشست. بعد هوشنگ رفت دید که بابا این چیزی که بعد از سالها خودش فهمیده بود که تداوم جواب این قضیه است رو خیلی بزرگان اشاره کردن بهش، خیلی هم مستقیم اشاره کردن. من چند تاشو اینجا میگم. بنیامین فرانکلین، نویسنده و فیلسوف آمریکایی و بنیانگذاران، یکی از بنیانگذاران آمریکای مدرن، این جمله رو میگه، میگه که انرژی و تداوم همه چیز رو به تسخیر در میارن. کلوین کولج، ایشون یه بازه رئیس جمهور آمریکا بودن، خیلی جالب میگه، میگه هیچ چیزی در دنیا جای تداوم رو نمیتونه بگیره، استعداد نمیتونه. هیچ چیزی رایج تر از یه آدم با استعداد ناموفق نیست، هوش هم نمیتونه. انسان باهوشی که به جایی نرسیده تقریبا داره به یه اصطلاح تبدیل میشه. تحصیلات هم نمیتونه، دنیا پر از انسانهای تحصیل کرده بی خانمانه. تداوم و اراده به تنهایی قادر مطلق هستند.
درسته.
و آقای بیل برادلی، بسکتبالیست حرفه‌ای بودن، بعدن سیاستمدار شدن، میگه که جاه طلبی مسیر به موفقیته، تداوم ماشینیه که توش به موفقیت میرسید.
من میگم بقیهش رو سکوت کنیم بریم،
تمام شد،
مدام بریم،
همینو فیدش کن، تمام
تو؟
تمام شد.
میخواستی؟
جاه طلب باش سواره مویش.
ولی واقعا به این اعتقاد دارین؟ یعنی واقعا به این اعتقاد داری که اگه مداوم یه کاری انجام بدی به خوشحالی میرسی آخرش؟
من به این اعتقاد دارم.
خوشحالی داستان هوشنگ، مطمئنم به نتیجه اون کاره، اون نتیجه که میخواستی بهش میرسی، چون توش هی پرفکت، هی بهتر و بهتر میشه.
حالا چی میشد اگه اصلا هوشنگ کشتی دوست نداشت، دوستش بره بلی دنسر بشه، رقص عربی انجام بده؟
اون یه قسمت دیگه ممکنه راجع به اون صحبت کنیم. تو این قسمت هوشنگ توی اون سرزمینی بود که کشتی مهمه و ایشون هم استعداد کشتی داشت.
نه میگم سرزمین کشتی مهمه، ولی هوشنگ دوست داره بره رقصنده عربی بشه.
خب اونو توی یه قسمت دیگه صحبت کنیم.
نه حالا از خود دارم میپرسم، یعنی از واقعا دارم سوال
دارم
میپرسم.
خب اینا جوابش همینه دیگه، یه قسمت دیگه.
این قسمت طراحی شده بود که هوشنگ کشتی دوست داشته باشه.
مال مربوط به سرزمین داغستانه که
من فکر کردم کارون الان میخواد بکشه بیرون از هوشنگ و بگه اسم مثلا
من بکنه چکی دیگه
چی؟
مثلا بگه که این داستان حالا مثلا در مورد این داستان بوده، اینه چی میگم کلن تغییرش بده، ولی ذهن ما رو اونطوری بسازه. من اینطوری فکر کردم، ولی جالب بود.
فکر کرد مقدم از هوشنگ، منظورش اینه.
نه هوشنگ اصل داستان بود،
اصل داستان.
ولی حالا فرض تو هم بر همین باوری کردی که یه کسی مداوم یه کاری رو انجام بده و به قول خارجی ها گیو اپ نکنه و گیو این نکنه و تمام گیوای دیگه، آخرش به خوشبختی و خوشحالی و اینا میرسه؟
من خودم تجربه که داشتم آره، مثلا اینطوری بوده که از یه چیزی حالا همیشه پس ذهنم یا بدم میومده یا میترسیدم یا هر داستانی بوده، ولی حالا شرایطی که پیش اومده مجبور شدم که برم و اون کار رو انجام بدم و اولش مثلا روز دل سردی و مثلا نمیخوام، همه اون چیزهای منفی، ولی رفته رفته بهتر شد، مثلا خودم تو اون کار بهتر شدم و الان که حالا مثلا شاید بمونم فکر کنم یه احساس رضایتی دارم. یعنی اینی که شاید هم برای اینه که فکر میکردی یه روزی نه مثلا تو اون کار خوب هستی، نه دوستش داشتی، نه هیچی، ولی کردی و خیلی هم خوب شد، اون که شاید احساس خوبو به تو میده. در حینش هم میتونم بگم آره، وقتی که مثلا بهتر شدم تو اون کار، اون احساس رضایتو به من میداد. آره
آره. خب حالا قبل از اینکه یه کاری انجام بدید، مطمئنا اگر که ذهنیت بعدی هم در موردش داشته باشی، مطمئنا اینه که خوشت نمیاد یا هزار تا بهونه میاری که به قول معروف خوشت نیاد و هرچی توش بهتر میشید شاید اون حس بده کمتر بشه. ولی میخوام بدونم که به حس خوشنودی آخرش میرسه یا نه. من هنوز به این باور نرسیدم که کسایی که حالا خیلی تلاش طرف کاری دوست نداره، افتاده توش، مجبور این کار رو انجام بده، تو کارم خیلی خوب میشه ولی حس رضایت رو نداره.
آره من
حالا
با ایما موافقم.
چیزی که کارون داره میگه اصلا یه داستان دیگه است. چیزی که کارون داره میگه اینه که طرف این کارو شاید واقعا قلبا دوست داشته باشه.
آره این محدوده این کار رو دوست داشت، ورزش کشتی رو دوست داشت. اینی که ایمان میگه خیلی حالا قضیه پیچیده‌ای میتونه باشه و خیلی فاکتورهای مختلفی توش دخیلن، که این حالا اصلا حس رضایته از کجا میاد، ما حس رضایتی که داریم آیا فقط از درون خود ما داره میاد یا وابسته است به خیلی عوامل بیرونی که ما بارها راجبش صحبت کردیم که قطعا وابسته است،
مطمئنا وابسته است.
آره مثال میزنم، ما همینجور که صفحات اینترنت و فضای مجازی هر جا که بریم یه سری آدم هستن بهشون میگن چی موتیویشنال اسپیکر، این آدما کارشون اینه که به شما یه ویدیو توی شما بندازن که مثلا کاری که داری میکنی و ول کنی بری به اون علاقت برسی،
کک به تنبون.
آره بعد همونجور که فرزاد گفت
یه ککی رو به تنبونتون بندازن.
آره
بندازن.
آره این ویره رو میندازه توی تو که مثلا پرسش کنی نکنه من اصلا این کاری که دارم الان میکنم ممکنه توشم خوب باشی. خب یه چیزی رو میندازه توی تو که نه یه کار دیگه ای هست که تو اونو انجام بدی مثلا میلیون دلار قراره در بیاری، مثلا این کاره رو داری مثلا فلان. خب اینا همش تاثیر داره دیگه، اون حس رضایت تو از زندگی رو ممکنه کم کنه. ولی اون هوشنگ سوشال مدیا چون نداشت یه ذره کارش راحت تر بود. یه جمله از قدیمی ها شنیده بود که تو بیابون گم شدید مسیر صافو بگیرید برید، هی عوض نکنید چون ممکنه دور خودت بزنی، و هوشنگ این کار رو کرد و موفق هم شد.
خدا
رو شد. آره. جالب بریم؟
بریم جالب.
بریم. داری؟
بریم.
هنوز اون صدای میاد؟ من فقط ازتون میپرسم چون که
نه
من اصلا نمیشنوم این صدا رو.
الان به طرز عجیبی اومد.
خیلی عجیبه، نمیدونم چجوری چرا اتفاق میفته.
فکر کنم ایمان کامپیوتر رسیده به اون لولی که کامپیوترها مغزشون فعال میشه و یه اسمی هم داره و میفهمه که این کار رو
کانشسنس
نمیدونم داره چیکار میکنه ولی متاسفم برای دل ساده.
آقا خوبه که از کامنت ها شروع کنیم.
بفرمایید.
این داستان خیاش رو شما دوباره گفته بودی.
بله.
برای محسن سوال شده بود که آقا این داستان خیاش رو یه بار یه تعریف میکنیم، من در جان نیستم، مربوط به کدوم اپیزود هست؟ بعد یه دوست دیگه اومده بودن اپیزود رو گفته بودن، اپیزود 131 تعرض جنسی بود. درست. که اینم موضوع به من برمیگرده و حالا برید گوش کنید دیگه، نیازی من بگم
تعرضی بود که به فرزاد شده بود.
بعد گفته بودن
اصلا خنده نداره،
اومدم خنده
ببخشید من معذرت میخوام.
حالا چون من خودم اینجا میشه بهش خندید، ولی گفته اکرم گفته بود که بالاخره کارون به محبوب و مطلوبش رسید، دیگه از این به بعد سروتونین ترشح میکنه مغزش.
قشنگ گفتن.
نه نه کارون از این به بعد هوشنگ ترشح میکنه.
او یکی هستی گفته بود که مثل همیشه عالی بود و اینکه برخلاف کارون و مامان ایمان به نظرم لاغری خیلی هم به ایمان اومده. گفته بود
نه آقا ما دو سه شب پیش بود ایمان رو دم خونش گیرش آوردیم، دیدیم نظر من و یه سری دیگه بود که دیگه بس.
به نظر من خیلی وقته که بسته، این هروئینی ها شده. بعد
مثلا یه گوشه تیره هم پوشیده بود اون شب،
یه گوشه میشینه تو پادکست.
گفته بودن
آره میبنده صفر بعد باز اینجوری راحت
نکنه
دلدم میکشن.
من بلدن
تو فیلم همون از فیلم
حالا دیمانتایزم میکنم به خاطر نشون دادن چجوری تزریق
اون یه دلار میخوام پس بگیرم.
تو کست باکس گفته بودن وقتی کارون کلمه محبوب و مطلوب و میگه احساس میکنم تو قرن 7 و 8 دارم اپیزود گوش میکنم.
آره بری تو ادبیات خیلی این به کار میره، محبوب و مطلوب، و خیلی هم قشنگه. مطلوب زندگی توه دیگه، یعنی یه موجودی که باید دست نیافتنی باشه، چون دست یافتنی باشه که مطلوب نمیشه دیگه، داریش. باید یه چیز دست نیافتنی باشه که تو به شوق اون، این هم از دوپامین میاد، به شوق اون داری به زندگیت ادامه میدی و میطلبی اونو، یه آتشی توی تو به وجود آورده که بری و اون رو به دست بیاری و از اونجا بعد دیگه برات عادی بشه.
هوشنگ با دوپامین رفتارش چطور بود؟ مشکلی داشت نداشت؟
تو این قسمت دوپامین نداشتیم.
یه دونه از اون کامنت های خوب که حالمون رو خوب میکنه. ریحانه گفته بود که فکر میکنم اینها توی یوتیوب بود. آره، بعضی وقتا یه اتفاقاتی توی دنیا میفته که حالمو از این دنیا و حتی از اینکه وجود دارم به هم
میخوره
و خودکست کمک میکنه که حالم بهتر شه. اینجاست که میگی مرسی که هستی.
حتی امیدواریم که از اون اتفاقا براتون نیفته که حالتون از همه چی به هم بخوره، ولی خوشحالیم که یه سر تسکین دادیم.
در مورد اخبار و اینا باز خبر
من یه جالب دارم، ببخشید خارج از برنامه، هر وقت نوبت جالب شد من یه جالب بگم.
بیا دیگه الان جالب
بگو. الان بگو.
یه سری پله بوده، یه ست پله تو خیابان ولیعصر تهران، حالا نمیدونم کجاش بوده.
شما در مورد تهران شاید بهتر باشه که اصلا دیگه
یه شهر از ایران دیگه میتونم راجعش صحبت کنم.
در مورد اصفهان صحبت بکنیم.
بعد اینو من تو توییتر دیدم، خیلی هم سعی کردم داستان کاملش رو پیدا کنم ولی انقدر اطلاعات جست گریخته بود، فقط کلیتش رو میگم. اینو مثل اینکه شهرداری ته یک اقدام کاملا خیلی خودجوش و عجیب غریب توی روز تعطیل میان کل این پله ها رو رنگ سبز میزنن. حالا چرا این کارو میکنن؟ چون این پله ها خیلی پله های قشنگی بودن و بین پله ها طرحهای ایرانی و طرحهای مثلا قدیمی زده
آریایی.
آره آریایی به رنگ های مختلف و خیلی چشم نواز و خوشگل بود. بعد دختر پسر رو میمدن مثل اینکه اینجا با هم قرارهای عاشقانه میذاشتن،
معاشقه
معاشقه میکردن
با مطلوبشون.
بله
با مطلوبشون، عکسای خیلی مطلوبی میگرفتن تو فضای مجازی، عکسای
نامطلوبی میگرفتن.
یه هات اسپاتی شده بوده اونجا خلاصه. بعد شهرداری مثل این که میفهمه اینا میگه نه اصلا امکان ندارم چه اتفاقی
بریم برینیم به قیافه اون پله.
اومدن از بالا اینجوری که پیداست، انگار سطل رنگ سبز و دقیقاً همین که ایمان میگه ول کردن رو نرده‌ها و پله‌ها، اصلا یه وضع عجیبی که اصلا
آرته.
من دیدم خیلی ناراحت شدم. بعد جامعه توییتری کار قشنگی کردن، اومدن اینو رسانه‌ایش کردن، ری توییت های مختلف رسید به دست یکی از اعضای شورای شهر رو واکنششون دادن اینا و خب اومدن این گندی که زده بودن و پاکبانای محترم و زحمتکش با تلاش و مشقت زیاد پاک کردن،
خودش کامل کنه،
تلاش و مشقت زیاد مرمت کردن.
مرمت باری این مرمت و مشقت داشت. آره خلاصه این یه جالب چیزی بود که من دیده بودم تو تیتر.
اگر که عکسش اینا هست برای اون بفرستید.
عکسش هست. آره عکسش، عکس قبل و وسط و بعدش هست.
درست. برای در مورد شهر تهران شما چیز نکن دیگه.
فکر کنم مثلا دیدن خب اینجا یه نقطه یه که آدم ها دوستش دارن و لذت ببرن. ما که نمیتونیم بذاریم کسی لذت ببره دیگه. ما باید خراب کنیم. پس ما به یه سری آدم پول میدیم، رنگم میدیم، یعنی هزینه میکنیم که برن قیافه اونجا رو خراب کنن. اینا رفتن با موفقیت خراب کردن. بعد یه کمپینی راه میافتیم اینا صداش در اومد، ما سرکن گبین صفرا فزود، چیکار کنیم؟ باید بریم درست کنیم. دوباره به یه سری دیگه پول میدیم با مثلا آره شما برید مثلا اینا رو پاک. بابا یه مدیر اونجا نیست، یه مدیر ده. اصلا دیارو پنجم دبستان خونده باشی میفهمه این کار اصلا بهینه نیست.
جواب سوال شما اینه که نه. بعدی
اینا قضاوت آره. شاید دلیلی پشتش بوده.
راست میگه، آدم‌ها رو هم قضاوت نکنیم بهتر.
ولی فرهاد اینا تو کاتگوری چیز قرار میگرفت. کارون بعضی موقع چی میگفت کارون؟
تشکر
تو کاتگوری جالب نیست. تشکر هفته هست.
بله بله
لحجر دیدی یه لحظه زد.
آره آره خیلی قشنگ بوده.
ولی سری کمش کرد.
آره آره جلسی گرفت.
آه یه جالب در مورد رکورد گینس بگم که آقایی تو این هفته یه لیتر آب لیمو رو تو 17 ثانیه خورد.
فشارش فکر کنم به صفر رسید.
یه لیتر آب لیمو
بیهوش نشد.
میدش تو دوزی چرم بوده رفیقمون.
ببین یکی از بچه ما تو دانشگاه با 300 سی سی امتحانش لغو شد، حذف پزشکی کرد درس رو.
نه
آره بچه ها بلد بودن
300
سی سی کار ما یاد ندیم توی این اپیزود داریم کارهای بد پشت.
بلد هم اونه که بخوان این کار رو بکنم. ولی آره قبل امتحان خورد فشار میندازه دیگه، درسته؟ رفت آره اینقدر فشارش پایین بود سر جلسه پزشک اومد و حذف پزشکی.
دمش گرم.
داستانی دیگه ای
کار درست نیست. آدم ها صادق باشید، امتحان رو اگه نخوندید برید فیل کنید، ولی صادق باشید. بله.
در مورد
الهه تنگ بازی در یونان باستان
در مورد اتفاقاتی که تو آمریکا داره میفته، در واقع تظاهرات هایی که الان هست تو خیلی از شهرهای بزرگ که شروعش هم به خاطر کشته شدن آقای جورج فلوید بود. ایشون یه آمریکایی سیاه‌پوست بودن یا آمریکایی آفریقایی جوری که خودشون میگن، و توی این هفته‌ای که گذشت توسط یه پلیس کشته شدن توی خیابون خیلی رسمی، و فیلمش هم در اومد. من خودم شخصا فیلمو ندیدم، ولی اون کلماتی رد و بدل شده تو اون فیلمو خوندم، خیلی سنگین بود. و اینطوری که من خوندم یه 20 دلاری فیک استفاده کرده توی سوپر که داشته خرید میکرده، و حالا اون صاحب سوپر زنگ میزنه پلیس و اینا، پلیس ها میان میگیرن اینو، و اون وقتی که دستگیرش میکنن با بدترین نوع خلاصه ایشون کشته میشه زیر دست و پای این مأمور. به سبب همین هم همه خیلی از آمریکایی‌ها، البته نمیشه گفت خیلی از آمریکایی‌ها، آمریکا 300 میلیون جمعیت داره، ولی خیلی
یه تظاهر قابل توجهی داره،
خیلی تظاهرات و کلاً این داستانی بوده که همیشه بوده برای سیاه‌پوست‌ها از طرف سفیدپوست‌ها، کارهایی که پلیس‌های سفیدپوست می‌کردن با سیاه‌پوست‌ها اینا، و این هم خیلی غم انگیزه.
در اون تبعیض نژادی همیشه بوده دیگه. حالا اتفاقا آقای جبرانی هم الان یه دونه ویدیو گذاشته بودن که توی یه دونه تظاهرات توی الی بودن برای این قضیه. خیلی داره خشن میشه، بعضی جاها دارن بانک و اینا رو آتیش میزنن، همون کارهایی که خیلی جای مختلف دنیا دیدیم وقتی تظاهرات میشه. هیچ وقت صلحا میزه اونچنانی واقعا نیست.
خشم نهفته است.
نه هم دیدید که آقای ظریف هم یه توییت کرده بودن، نه هم توییت دیدید یا نه؟
غلط
تصحیح کرده یه دونه مقاله در واقع درست کرده بودن، یه دونه پرس استیتمنت بوده، یه دونه چیز خبری، یه
نشست خبری،
مقاله نشست خبری بوده که در مورد تظاهرات توی ایران اتفاق افتاده بوده، داده بودن بیرون این نشست خبری.
مال چند سال پیش؟
آره مال 2000 رو فکر کنم، همین 2019 فکر میکنم. و آقای ظریف اومدن روی اون جاهای مختلفی که نوشته ایران رو خط کشیدن، کرده بودن آمریکا و اینا، و گفته بودن که همون اتفاقایی که توی ایران میفته توی آمریکا ممکنه بیفته.
روی این حساب ما مشکلی نداریم.
نه اینکه مشکلی
باشن.
مشکلی نداریم که نه، ولی خب برای یه تیکه سنگینی انداخته بودن دیگه.
میتونیم این اپیزود با یه خبر تقریبا قبل اون چیزو بگم که جنگلای
غرب ایران،
آره زاگرس داره میسوزه همین الان
تو هفت نقطه ایران الان آتش سوزی وحشتناک است.
آره و
چند نقطه ببخشی؟
هفت. من امروز صبح دیدم هفت نوشته.
دوباره داستانای امکانات و اینکه حالا هلیکوپتر نیست و اینا هم مطرحه. حالا ان شاءالله که
هلیکوپتر گفتم میفرستیم به شرط اینکه بدهی رو با ما صاف کنید.
آره بعد دیدم یه عدد خیلی مسخره 15 میلیارد تومان مثلا تعیین کردن برای این کار که اصلا عجیب بود.
بعد اون فیلم رو دیدید حیوانای وحشی دارن فرار میکنن؟ خیلی
نه من ندیدم.
من عکسش رو دیدم، خیلی ناراحت کننده بود.
من یه تیک فیلم دیدم. یه عالمه حیوان دارن مثلا فرار میکنن که برن یه جایی که هوا خوب تره.
خب همین چند ماه پیش بود استرالیا اینطوری بود. میگم دنیا واقعا داره سرازیری میره و نمیدونم کجا میخواد، یا میتره که یه جایی باید استاپ کنه دیگه. من نمیبینم که به این زودی یا زود برگرده به شرایط عادی. ولی خب
داستان ترامپ رو نمیخوای بگی با شبکه مجازی؟
من
بگو، تو
خودت بگو، من نمیدونم.
ترامپ در مورد اپیزود هفته پیشمون اتفاقا در مورد هم آزادی،
آره خیلی باحاله. ایمان اینو رفت بعد فرد چند روز بعدش این صدای داره میاد. ترامپ یه توییتی کرد راجع به انتخابات امسال آمریکا که توی نوامبر که ممکنه از طریق صندوق‌های پست یعنی پستی انجام بشه، حضوری نباشه، گفته بود که این اتفاق اگه بیفته مثلا تقلب ممکنه توش باشه. توییتر برای اولین بار اومد روی توییت ترامپ، در واقع یه برچسب راستی آزمایی بهش میگن زد که مثلا برن فکت چک کنن که آیا مثلا این حرف درسته درست نیست و اینا، که ترامپ هم به سان یه پسری که راهنماییه و سن بلوغ رسیده خیلی غرور داره، یعنی یکی مثلا بهش بگه که تو مثلا ظاهر خوبی نداری، این بدتر حمله میکنه میگه نه تو ظاهر خوبی نداری، ممکنه حالا واقعا ظاهرش بد باشه،
پدر
شروع کرد
آره
شروع کرد انتقام گرفتن که اصلا آقا ما در توییتر رو میبندیم، توییتر با توی حال فضای مجازی کلا با چیزا بدن، با محافظه‌کارا بدن. حالا توییتر ما میدونیم سی اوش برخلاف یه سری سی اوهای کمپانی‌های بزرگ دیگه خیلی محافظه‌کار نیست ظاهراً. کمپانی‌های دیگه همه‌شون با همین مثلا مارک زاکربرگ شام دو نفره با شام خصوصی با ترامپ نشستن چیز کردن، یه کمپانی دیگه ما میدونیم مثلا توی خونه شخصش یارو فاند ریز کرده براش، اینا همه قولای آمریکا. ولی سی او تو هم میگم سی او توییتر تو همون موقع سی اوش چندین میلیون دلار که عدد خیلی زیادی بود، الان دقیقش یادم نیست، ما راجعش صحبت کردیم، داد برای ویروس کرونا و اینا.
2 بیلیون بود.
آره یه بخش خیلی بزرگ از ثروتش رو داد که بقیه اصلا نزدیک هم نشده بودن به این عدد. آره توییتر این کارو کرد. بعد ترامپ هم داره یه بیانیه میده که خیلی محدود بکنن شبکه‌های مجازی رو، من جزئیاتش رو نمیدونم ولی دعوای دیگه.
فیلترینگ آمریکا هم یواش یواش داره شروع میشه. فردا روزیه که برید توی twitter.com بگن بابا فیلتر شکن برید.
با آی پی ایران.
آره با آی پی ایران بس. یه فیلتر شکن بذارید تو ایران، بسی از ایران بره تو توییتر. دیگه ببین دنیا و موقع است که داره واقعا تمام میشه روزهای آخرش.
آره یه کار جالب دیگه هم که ترامپ کرد که بودجه ای که به سازمان بهداشت جهانی WHO میداد و کلن ورداشت، گفتش که شما از چین دارید دستور میگیرید و ما هم موافق کار شما نبودیم و ورداشتیم. بعد این دیگه این بدترین زمانی که تو میتونی همچین کاری بکنی، وسط پندمیک دقیقا جایی که شما به سازمان بهداشت جهانی نیاز داری، پس فردا اگه دارویی پیدا شد، واکسنی پیدا شد، اینا باید مدیریت کنن که بین کشور رو توزیع کنن. این دیگه بدترین زمان ممکن است که ببینید چقدر این آدم نمیفهمه. آقا الان من باید با اینا مثلا سرشاخ بشم که قدرت خودم رو نشون بدم، دامیننس خودم رو نشون بدم.
دیگه عقل و شعور که نمیشناسه دیگه، طرف فقط میخواد همون دامیننس خودش رو نشون بده، فقط آره. میخواد نشون بده که من کم نیاوردم، ولی بیشوری بیشوریه.
اون چیزا رو چند روز پیش فرستادیم برای هم دیگه، اون میمی که بود میگفت یکی که رو در میزنه اینجوری با دستش میزنه به در، تو بلافاصله پشت در چند بار میزنی که دامیننس خودتو نشون بده. این هم دقیقا تو اون لحظه آقا ما بودجه شما رو قطع میکنه، اصلا این کارهای رادیکال یهویی که هیچ فکری پشتش نیست و نمیدونم چجوری میذارن تو قدرت همچین آدمی که یعنی این آدم بتونه قدرت داشته باشه که همچین بودجه به این بزرگی رو حذف کنه. بابا یه 4 نفر دیگه یه رأی گیری تو مجلستون بذارید یا همچین چیزی. این برام ساعت 7 شد.
صدای عجیبی داره میاد. 7 داره.
آره.
چیز دیگه داری فرزاد؟
آره یه چیز چندشاور میخوام بگم که تمام کنیم اپیزودو با این.
قشنگه.
داستان برمیگرده به اوایل مارچ وقتی که هنوز حداقل تو آمریکای شمالی زیاد بسته نشده بود، اصلا جایی بسته نشده بود هنوز، دو هفته اول مارچ مثلا به خاطر کرونا. و داستان توی شهر شلدن آیوا توی آمریکا اتفاق افتاده، توی یک کالجی به نام نورث وست آیوا کامیونیتی کالج. و فکر میکنم 4 تا همخونه بودن که 3 تاشون میان دست به یکی میکنن با هم و سر اون یه شخص چهارمه میخواستن یه در واقع کرمی بریزن و میان، حالا یه من دقیقا نمیدونم چجوری، ولی یه وسیله‌ای حالا هست حتما مثل سنگ پاه، نمیدونم مثل رنده است چیه، که میمالی به کف پات یا مثل به پاشنه پات که حالا مثلا تمیزش کنی. و خب این یه اون یه
سوهان پای دیگه احتمالاً
سوهان پایش ها و اون یه لایه دو سه لایه پوست
سوهان پا سنگ پا قزوینه
آره از پات میکنه و خب اینا این کارو کردن و پوست پاشون رو کندن این سه تا دانشجو و ریختن توی بگ توی اون کیسه ای که
اینقدر با سرعت یواش میگه تو دق مرگ میشی که آقا بعدش چی
پنیر پیتزا تو بگ پنیر پیتزا ریختن اینا رو میکس کرد و این شخص چهارم این همخونه چهارمشون رو دخترم بودن همشون و
چرا سکسی شد یهو این وسط دخترم بودن همه چیه
نه آخه مثلا آدم فکر میکنه پسر این کار رو انجام بده با هم خونهش بعد
بهش میگن رنده پا
آره رنده پا بعد خب تصورم میکنه شبیه میشه شبیه پنیر میشه پنیر رنده شده
توی سه تبلیغاشون همینه دیگه نشون میدن تا میاد بیرون این پنیر رنده شده
بعد خلاصه نمیدونم حالا اون نفر چهارم چجوری میفهمه و فلان و اینا کار میکشه به پلیس و اون
بو میده به خاطر اینکه اگه بذاریش تو فر بو میده
پنیر آلدی خودش یه بوی میده آخه پنیر
بعد اونا رو میگیرن و اینا بعد دانشگاه رو این طوری که من خودم قبل اینکه کلا دانشگاه رو ببندن برای کرونا برای این کار میبندن
چرا میبندن
چی؟
چرا میبندن درشو؟
نمیدونم مثلا یه حالت سیفتی و
تا اون سلامتی کانسرن بوده که
آره خیلی عجیب بوده
آدمای چرا اصلا ما اینو داریم میخونیم
تو اینو کجا میبینی؟ آره کجا سابسکرایب کردی که برات همچین خبری بیاد؟
کی برات تو این چیزا رو میفرسته؟
کورای فرزاد اینا رو بسرد
حالا من چیزی که خودم واقعا حس میکنم اتفاق میفته حالا تو ایران من نه دبیرستان رفتم نه دانشگاه اینا ولی من حس میکنم
من رو ایمان وای رفتیم
حس میکنم اتفاقات فراتر از اینی بیفته تو ایران و هیچ اتفاقی هم نیفته این حس
من آره من همین الان یه سری خاطره دارم که نمیتونم بگم
کاش نگین
ایمان بزن اون زنگو بزن که دیگه
آره چون که
بدتر از اینم میفته
آره ترجیح میدم حالمون دیگه بد نشه من نیست میدم خالیه زیاد الان مناسب نیست داره این قضیه خیلی خوب با توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که می‌خواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که می‌تونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با یه موضوع و اپیزود آخر این فصلمون برمیگردیم. فعلا خدافظ.
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 آقایون